أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أمر ثانی و مقدمه ثانیه از مقدمات بحث مشتق در این است که آیا نزاع در مشتق در اسم زمان هم جاری هست یا اینکه اسم زمان از محل نزاع خارج هست. بعضی ها در جریان نزاع مشتق در اسم زمان اشکال کردن که مرحوم آخون در امر ثانی از این اشکال جواب می دهند. البته جواب مرحوم آخون یکی از جوابهایی است که از این اشکال داده شده، به الا علاوه بر جواب مرحوم آخون اعلام ثلاثه هم از این اشکال جواب دادن، هم مرحوم محقق نائینی، هم محقق اصفهانی و هم محقق عراقی. این اعلام هم از این اشکال جواب دادن. رو این حساب در مجموع 4 جواب از این اشکال در کلمات اومده. اگر یکی از این جوابها مورد قبول واقع بشه، ملتزم به جریان نزاع در اسم زمان هم میشه، و الا اگر هیچ یک از این جوابها تمام نبود، باید اسم زمان را از دایره نزاع در بحث مشتق خارج بدانیم. اشکال اینه که با توجه به این که عنوان نزاع در مشتق اینه که آیا مشتق حقیقت در خصوص متلبس بالمبدأ فعلا هست یا در اعم از متلبس بالمبدأ و من قضا عنه تلبس. عنوان نزاع اینه. با توجه به این عنوان نزاع معلوم میشه که باید در محل نزاع بعد از انقضاء تلبس به مبدأ ذات باقی باشه، ذات وجود داشته باشه تا بحث بشه که آیا عنوان مشتق بر این ذاتی که انقضا عنه تلبس هم صادق هست، در این هم حقیقت هست، یا اینکه فقط در اون متلبس حقیقت هست. خب با توجه به خود عنوان نزاع، با ملاحظه خود عنوان نزاع در می آید که شرط اینکه اسمی داخل در محل نزاع قرار بگیره، شرطش اینه که بعد انقضاء تلبس بالمبدأ ذات باقی باشه تا اصلا این بحث مجال پیدا بکنه که اطلاق این اسم این مشتق بر این ذاتی که انقضاء عنه تلبس حقیقت یا مجازه. خب با توجه به این خصوصیت و شرطیتی که از تأمل در خود عنوان نزاع به دست می آید، معلوم میشه که اسم زمان از محل نزاع خارجه، چون در اسم زمان اون ذاتی که مشتق بر او میخواهد اطلاق بشود و جاری بر او بشود، ذات خود زمانه. زمان هم امر متصرمه، ینقضی و ینصرم. اگر یک قطعه خاصی از زمان متلبس به وقوع فعل بوده، متلبس به مبدأ بوده، با انقضای تلبس به مبدأ اون ذات هم منقضی شده، اون ذات هم از بین رفته، دیگه ذاتی باقی نمونده تا بحث بشه که آیا عنوان مشتق بر این ذات بعد انقضا هم حقیقت هست، اطلاق حقیقی یا اطلاق مجازی هست. به عنوان مثال، مثلا روز دهم ماه محرم سال 61 هجری خب زمان شهادت حضرت سیدالشهدا علیه السلام بوده، اون ذاتی که متلبس به مبدا بوده، ذات اون قطعه خاص از زمان بود که در اون زمان این حادثه اتفاق افتاد، شهادت حضرت اتفاق افتاد، اون قطعه از زمان رفته دیگه، منقضی شده، چون زمان حالتش اینه، وجودش به نحو تدریجی هست، متسرم هست، ینقضی و ینسرم، اون زمان دیگه منقضی شده. اون زمانی که تلبس بالمبدا داشت، مبدا وقوع حادثه در اون بوده، اون زمانی که متلبس به این مبدا بوده، اون زمان منقضی شده، دیگه اون زمان باقی نمونده تا بحث بشه که عنوان مقتل الحسین علیه السلام که زمان شهادت حضرت هست، این عنوان بر ذاتی که انقضا عنه تلبس هم اطلاق می شود به اطلاق حقیقی، حقیقت هست یا حقیقت نیست، و فقط بر اون ذات حین تلبس بالمبدا حقیقت، در بقیه مجازه. این اشکالی است که در اینجا مطرح شده در جریان نزاع مشتق در اسم زمان. از این جواب مرحوم آخون، از این اشکال مرحوم آخون یه جوابی داده و اعلام دیگر هم جواب دادن. جواب مرحوم آخون از این اشکال برای یک جواب حلی هست و یک جواب نقضی، که در قسمت نقض به دو امر این اشکال را نقض میکنه. جواب حلی مرحوم آخون اینه که فرمودن هیچ مانعی نداره که لفظ برای مفهوم عام وضع بشه، در حالی که خارجان این مفهوم یک مصداق بیشتر نداره. انحصار مصداق در یک فرد موجب نمیشه که در مقام وضع لفظ حتما و فقط و فقط برای اون فرد وضع بشه و برای مفهوم عام امکان وضع نداشته باشه. نه، بلکه در موارد انحصار مصداق در فرد واحد، در این موارد هم ممکن هست که لفظ برای خصوص اون فرد وضع بشه و هم برای مفهوم عام وضع بشه که اون مفهوم عام منطبق بر اون فرد می شود و بر فرد دیگه هم منطبق نمیشه، یک فرد بیشتر نداره. خب وقتی هر دو شق از وضع ممکن بود در جایی که مصداق منحصر به فرد واحد هست، هر دو شق وضع، هم وضع للفرد هم وضع لعنوان عام، هر دو ممکن بود، نزاع در این که در این موارد لفظ برای فرد وضع شده یا برای مفهوم عامی که ینطبق فقط بر این فرد یا بر غیر این فرد، نزاع امر معقولی میشه. بر این اساس فرمودن در اسم زمان هم با توجه به این مطلب، در مورد اسم زمان مثل مقتل، خب قائل میشویم به این که من بله، یعنی جای بحثه که مقتل که اسم زمان هست آیا وضع شده است برای خصوص زمانی که در اون زمان تلبس بالمبدا وجود داره، در همون مثال بله مقتل سیدالشهدا علیه السلام، وضع شده است کلمه مقتل برای خصوص زمانی که تلبس بالمبدا در اون اتفاق افتاده، یا این که نه اسم هست برای اعم از اون زمانی که متلبس بالمبدا بوده برای عنوان عام، که اعم میشه از زمانی که مبدا در او محقق شده و زمانی که این مبدا انقضا در اون زمان، قطع مبدا که قطع بود در اون زمان منقضی شده. هرچند برای مفهوم عام، اگر برای مفهوم عام وضع بشه، مصداق دومی در خارج وجود نداره، ولی مصداق منحصر داشتن که موجب نمیشه که لا محاله وضع برای خصوص اون مصداق باشه. امکان داره که وضع برای عام باشه و اطلاقش بر اون مصداق از باب اطلاق کلی باشه. اون حساب جواب حلی مرحوم آخون با این عبارت بیان شده، فرمودن و یمکن حل الاشکال به ان انحصار مفهومن به فردن کما فی المقام، منحصر بودن مفهوم به یک فرد، اینکه یک فرد یک مصداق بیشتر در خارج وجود نداره، انحصار مصداقی و فردی که باعث نمیشه لا یوجب ان یکون وضع اللفظ به ازا الفرد دون العام، این موجب این نمیشه که اگر وضعی واضح میخواد انجام بده متعیناً فقط برای فرد باید انجام بده، نه، میشود برای فرد و میشود برای بله عنوان عام قرار داد. این جواب حلیه مرحوم آخوند. زمان دیگه ذات همون قطعه زمان دیگه، ذات همون زمانی که همون قطعه خاصی از زمانی که متلبس به مبدا بوده، نمیدونم، ولی این برای خصوص این وضع شده یا برای عنوان عام این قطعه خاص وضع شده که یک مصداق بیشتر نداره، مصداقش همون متلبس به مبدا هست دیگه، مصداق دیگه ای نداره، امکان تحقق نداره.
باید ما یه ذاتی رو مفروض بگیریم که در هر حالتی باقی باشه؟
نه دیگه، این فرضیه معلوم واقعا که لازم نیست دیگه. در وضع الفاظ برای عام لازم نیست که بر مصادیق متعدد امکان انطباق داشته باشه، بلکه میتوان لفظ را برای مفهوم عام وضع کرد در حالی که یک مصداق بیشتر نداره، ولی عنوان موضوعه عنوان عامه. از جواب نقضیشون معلوم میشه، فرموده جواب نقضی اینه که مثلا در لفظ جلاله الله بحث شده که موضوعه این لفظ جلاله چیه؟ آیا این علم شخصی هست یا اسم برای عنوان عام واجب الوجوده؟ واجب الوجود در خارج یک مصداق بیشتر نداره، واجب الوجود در خارج یک مصداق بیشتر نداره. در این حال بحث شده است که لفظ جلاله الله وضع شده برای خصوص ذات باری به عنوان علم شخصی وضع شده است، یا اینکه نه وضع اسم هست، این کلمه الله اسم هست برای کلی واجب الوجود، مثلا مستجمع جمیع صفات کمالیه، ولی این کلمه الله برای اون مفهوم عام وضع شده و اگر اطلاق می شود بر ذات باری تعالی از باب اطلاق لفظ موضوع للکلی علی فردی هست، ولی یک فرد بیشتر که نداره. که مجرد این که حرف مرحوم آخون در اینجا اینه که مجرد این که یک مصداق بیشتر برای مفهوم وجود نداره، این باعث نمیشه که ما نتوانیم در مقام وضع را للمفهوم العام قرار بدیم، بلکه حتی در این موارد هم یمکن وضع للمفهوم العام ولو عملا یک مصداق بیشتر نداره. این نشون این که در لفظ جلال بحث شده است که علم شخصی هست یا اسم برای عنوان کلیه، این نشون میده که نقض اینطور استفاده می‌فرماید مرحوم آخوند که این نشون میده که انحصار مفهوم عام در یک فرد موجب نمیشه که لفظ لا محاله برای اون فرد وضع بشه، برای عام وضع نشه. این یک معید، یک نقض. نقض دیگه اینه که فرمودن که مثلا در خود کلمه واجب الوجود، کلمه عبارت مرحوم آخوند کلمه واجبه، ولی مقصود کلمه واجب الوجوده. واجب الوجود این عنوان عام، این لفظ برای چی وضع شده؟ برای معنای کلی وضع شده. معنای او معنای کلی است، ولی اینکه یک مصداق بیشتر نداره. این انحصار مصداق مانع از وضع لفظ برای عام نمیشه. نقض دوم مرحوم آخوند خود کلمه واجب الوجود، لفظ واجب الوجوده که فرمودن که این لفظ واجب الوجود برای معنای عام وضع شده، ولی اینکه مصداقش اینه. این دوتا نقض را در این عبارت مرحوم آخوند گنجونده: و الا لما وقع الخلاف فی ما وضع لفظ له لفظ الجلاله. اگر انحصار مفهوم باعث این میشد که لفظ برای مفهوم آن وضع نشه، نباید در اون لفظ جلاله اصلا نزاع بشه. ولی اینکه نزاع شده، این که نزاع شدن، نزاع شده، اختلاف شده، نشون دهنده اینه که یمکن وضع لفظ للمفهوم العام مع انحصار مفهوم به فرد واجب، مع ان الواجب، مع دیگه نقض دوم، معید دوم میشه دیگه، مع ان الواجب موضوع للمفهوم العام. چون تعبیر بر واقع اینه که واجب موضوع للمفهوم العام، مقصود از واجب باید لفظ واجب باشه، یعنی این لفظ واجب الوجود وضع شده است برای مفهوم عام. این که لا اشکال در این عنوان واجب الوجود معلومه که الباب علم نیست، از اسامی اسم جنس هست، اسم برای کلی هست دیگه. ما انحصاری فیه تبارک و تعالی، با اینکه در این مورد بله یک مصداق بیشتر نداره. این فرمایش مرحوم آخوند، جواب مرحوم آخوند که مشتمل بر حل و بر نقض بوده. نسبت به این جواب بله مناقشه شده در کلام مرحوم آقای خویی. این بیان مرحوم آخوند مورد اشکال واقع شده. این اشکال در کلمات دیگران هم هست، دیگران هم این جواب مرحوم آخوند را قبول نکردن، مثل مرحوم ناینی که یه جواب دیگه ای دادن، فرمودن ما جواب مرحوم آخوند را از این اشکال قبول نمی کنیم. علایال مناقشه نسبت به این جواب که هم در قسمت حلی و هم در قسمت نقضی مشتمل به هر دو قسمت هست، در کلام مرحوم آقای خویی با توضیح آمده. مناقشه اینه که اون چه که شما در این جواب ارائه فرمودید اینه که ممکن هست لفظ برای مفهوم عام وضع بشه، در حالی که بله مصداقش یک مصداق، اونی که ممکن هست اون مصداقش فرد واحدی باشه. این مطلب شما، این بیان شما که امکان دارد لفظ برای مفهوم عام وضع بشه که جامع بین ممکن و محال باشه، این مطلب صحیح هست، جای انکار نیست که بله می شود لفظ را برای عنوان وضع کرد که نسبت مصادیق هم مصداق ممکن داشته باشه، هم مصداق غیر ممکن و محال داشته باشه. این قابل انکار نیست، مطلب صحیح هست. عملا هم مرحوم آقای خویی فرموده ما می توانیم شواهدی برای این نوع وضع نشون بدیم که لفظ برای عنوان عام وضع شده، جامع بین محال و ممکن. از جمله مثلا خود لفظ اجتماع، این لفظ اجتماع جمع شدن، این وضع شده برای مفهوم عام که نسبت به بعضی از مصادیق این اجتماع، بعضی از مصادیقش ممکن هست، مثل اجتماع زید و عم در داد، امثال اینها. بعضی از مصادیق اجتماع ممکن نیست، مثل اجتماع نقیزین، اجتماع زدین. خب اینجا لفظ رو برای مفهوم عام جامع بین ممکن و محال وضع کردن مشکلی نداره، بلکه بالاتر میشه و لفظ را برای عنوان عام وضع کرد که هیچ مصداق ممکنی نداشته باشد، مصداق ممکنی برای او وجود نداشته باشه. مثل اینکه مثلا لفظ دور را برای اون دور خصوص اون دور باطل مثلا وضع بکنیم، دور مستحیل وضع بکنیم، یا مثلا عنوان مثلا شریک الباری را، حالا این مثال در کلام الباری خوبی نیست ولی این میتونه عنوان مثال باشه دیگه، این لفظ را برای عنوان وضع بکنیم که هیچ مصداقی ندارد دیگه، همه مصادیقش محال و ممتنع هستند. این را ما این مطلب قابل انکار نیست که بر در مقام وضع لفظ لازم نیست که موضوع الله مفهومی باشه که همه مصادیق او ممکن باشه. میشه موضوع الله عنوان عامی باشه که جامع بین مصادیق ممکنه و مصادیق مستحیل باشه، یا حتی مصداق ممکن هم اصلا نداشته باشه. اینا این مطلب در این قسمت تمامه، لا اشکاله در این قسمت. ولی اگر اونی که مهمه اینه که اون مفهوم جامع که لفظ میخواهد برای او وضع بشه، این وضع لفظ برای اون مفهوم عام در صورتی صحیح و موجه هست که مفهوم جامع بین ممکن و محال یا مفهوم عامی که هیچ فرد ممکن نداره، اون مفهوم متعلق غرض تفهیمی قرار بگیره، غرض به تفهیم اون با تعلق بگیره، غرض به افاده اون به مخاطب تعلق بگیره. اگه غرض به افاده و تفهیم او تعلق بگیره، وضع لفظ برای او مشکلی نداره. مثلا در باب اجتماع، این برای این عنوان کلی اجتماع لفظ وضع بشود مانعی نداره، چون غرض به تفهیم این معنای عام تعلق میگیره. یا حتی اون جایی که فرد ممکنی هم نداره، مثل دور، مثل شریک الباری، لفظ وضع لفظ برای او به صورت علم شخصی هم کسی وضع بکنه، این ببخشی عنوان علم شخصی نه، عنوان عام، چون بحث مفهوم عام، عنوان عام رو وضع بکنه، این مشکلی نداره، چون غرض تفهیمی به او تعلق میگیره. اگر غرض تفهیمی به عنوان عام و عنوان جامع تعلق بگیره، اونجا در اون موارد وضع لفظ برای عنوان عام مبرر داره، جائز هست، لغو نیست، مشکلی نداره. ولی اگر اون مفهوم جامع متعلق غرض تفهیمی قرار نگیره، احتیاج به تفهیم اون معنای جامع وجود نداشته باشه، واضح در مقام وضع یا زحمت بکشه لفظ را برای این مفهوم عام وضع بکنه، این کار لغویست، لغو محضیست که لا یتحقق از شخص حکیم. ما نحنوفی یعنی بحث اسم زمان از این قبیل هست. در اسم زمان بله، اونی را در اسم زمان با توجه به این که ذات بعد انقضای تلبس باقی نیست، با توجه به این که ذات بعد انقضای تلبس بالمبدأ ذات باقی نیست، واضح بخواهد لفظ را وضع بکنه برای زمان عامی که جامع بین زمان متصف به وقوع القدر فیه فعلا و زمانی که ذاتش باقی هست ولی تلبس به مبدأ ازش منقضی شده لغوه، چون این در این مورد متعلق غرض تفهیمی قرار نمیگیره. در نسبت به این موارد که هیچ احتیاجی به استعمال لفظ در این معنای عام پیدا نمیشه عملا، وضع لفظ در برای یه چنین معنایی لغو میشه. بعد در ادامه فرمودن از اینجا معلوم میشه که با این توضیحی که در اشکال به جواب حلی مرحوم آخوند دادی، معلوم میشه که قیاس اسم زمان به بله وضع لفظ جلاله قیاس بلا وجه هست، قیاس فی غیر محلهی هست، یعنی جواب نقضی مرحوم آخون صحیح نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در اونجا نسبت به لفظ جلاله وضع لفظ برای عنوان کلی واجب الوجود معنای عام اون متعلق غرض تفهیمی قرار میگیره، متعلق غرض تفهیمی قرار میگیره. روی این حساب بله کلمه اله هم وضع شده برای مطلق همون واجب الوجود دیگه، معنای عام. چون اون مفهوم عام در مورد لفظ جلاله متعلق غرض تفهیمی قرار میگیره، روی این حساب بله وضع لفظ برای اون مانعی نداره، مبرر داره، امکانش که خود شما مرحوم آخوند که فهمیدید که امکان داره، ما امکانش را که امکان ثبوتیش را که اشکال نگردیم از جهت لغویت. اینجا چون غرض تفهیمی به او تعلق میگیره، وضع لفظ برای معنای عام ممکن هست. هرچند به عبارت دیگر، هرچند به حسب عقیده موحدین این عنوان اله، عنوان واجب الوجود به معنای عام یک مصداق بیشتر نداره، یک مصداق بیشتر نداره، ولی همه مردم که قائل به وحدت واجب الوجود نیستن، بعضیا بله قائل به تعدد هستن دیگه، مشرکین اینطور هستن دیگه. یا حتی اگر مشرکی هم در عالم وجود نداشته باشه، برای بیان این مطلب که عنوان اله واجب الوجود یک مصداق بیشتر نداره، برای نفی و شرک از این لفظ عام و لفظ موضوع للمفعول العام استفاده میشه، غرض تفهیمی به او تعلق میگیره. غرض تفهیمی تعلق غرض تفهیمی اختصاص ندارد به تفهیم خصوص این مصداق منحصر، بلکه غرض تفهیمی به عنوان عام، مفهوم عام هم تعلق میگیره، حداقل برای اینکه بگویند که برای نفی و شرک، برای اظهار توحید و نفی و شرک. خب اینجا بیان میشه این کلمه عام، این لفظ برای مفهوم عام وضع بشه، این مشکلی نداره. خب این پس به این ترتیب مرحوم های به این ترتیب بر اساس بیان مرحوم های خویی هم جواب حلی مرحوم آخوند بله هم جواب حلی مرحوم آخوند از بین رفته، مورد مناقشه قرار گرفت، هم جواب نقضی و جواب نقضی هم در نقض اول بله از بین رفته منتفی شده، هم در نقض دوم هم منتفی میشه. در مورد کلمه واجب الوجود هم همینه، در مورد کلمه لفظ واجب الوجود هم با این تعبیر معلوم شده که نمیشه قیاس کرد اسم زمان رو با این، ولو کلمه واجب الوجود، لفظ واجب الوجود یک مصداق بیشتر نداره، ولی چون قد یتعلق غرض به تفهیم اون معنای عام، این سبب مبرر وضع لفظ به معنای عام شده. این با این بیان بله جواب داده شده. مرحوم آقای خویی نسبت به این نقض دوم مرحوم آخون یه مناقشه دیگه بیان میکنه. با اون بیان قبلی جواب از این نقض هم داده شده، ولی یعنی اشکال به این نقض هم شده، ولی یه مناقشه دیگه به این نقض دوم میکنه. مناقشه اینه که مرحوم آخون فرموده که لفظ واجب برای مفهوم عام وضع شده با اینکه منحصر در خداوند متعال است. آقای خویی فرموده که هو من عجائب کلام مرحوم، از عجائب این تعبیر از مرحوم آخون. چرا؟ به خاطر اینکه عنوان واجب که منحصر در فرد واحد نیست، که عنوان واجب، واجب در لغت به معنای ثابته، ثبوت یا ثبوت تکوینیه یا ثبوت اعتباری و تشریعی هست، نسبت به امور تشریعی و اعتباری در مثل صوم و صلات و اینها هم تعبیر وجوب به کار برده میشه، تعبیر واجب به کار برده میشه. در قسمت تکوینیات هم واجب گاهی واجب بذاتی هست که نسبت به خداوند متعال این طوره، گاهی هم نه، نسبت مخلوقات هم اونها هم واجب هستن، یعنی ثابت هستن ولی ثابت بالغیر هستن. چطور مرحوم آخوند فرموده که عنوان واجب یک مصداق بیشتر نداره، با این که واجب یعنی ثابت، این عنوان ثابت هم فی تشریعیات هم فی تکوینیات صادقه، در تشریعیات که معلومه که مصداقش غیر خداوند متعاله، در تکوینیات هم بله در تکوینیات هم واجبه، عنوان واجب بر مخلوقات هم ثابته، چون وجود اینها برای اینها هم تحقق ثابت هست دیگه. چجور مرحوم آخون این فرموده؟ بله اگر مرحوم آخون در نقض دوم به کلمه واجب وجود رو اضافه می کرد، ببخشید به لذاتی رو اضافه می کرد، می فرمود کلواجب لذاته، یعنی لفظ واجب لذاتی وضع شده است برای مفهوم عام و حال اینکه یک مصداق بیشتر نداره. اگه اینجوری می فرمود بله این عبارت مرحوم آخون که بیان فرموده که یک مصداق بیشتر نداره درسته، در واجب لذاته یک مصداق بیشتر نداره، اون منحصر در خداوند متعاله، ولی این رو دیگه مثال برای وضع لفظ برای مفهوم عام نمیشه برای مفهوم قرار بده. چرا؟ چون واجب لذاته این مجموعه که یک وضع نداره، که یه از باب تعدد دال و مدلوله، کلمه واجب برای یک امری وضع شده لذاتی که با او اضافه میشه به تعدد دال و مدلول. این اگر مرحوم آخون به کلمه الواجب کلمه غید لذاتیهی را اضافه می کرد، بله ادعای مرحوم آخون که لیس له الا مصداق واحد درست بود، ولی این دیگه به عنوان مثال برای وضع لفظ للمفهوم العام از این باب صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه این لفظ به مجموعی که وضع مستقلی ندارد، بلکه وضعش بله وضع در این وضع بله به تعدد دال و مدلول دلالت میکنه بر این معنای عام. این فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال خاص یعنی بله اشکال خاص به نقض دوم اینه، ولی ظاهرا این بله به این نحوی که مرحوم آقای خویی از عبارت مرحوم آخون برداشت کردن ممکنه گفته بشه که نه، مرحوم آخون که اینجا تعبیر کرده به واجب، مقصودمون واجب الوجوده، به عنوان واجب الوجوده، نه خصوص نه کلمه واجب مطلق را، لفظ واجب مطلق را نداره بلغرینه، چون معلومه دیگه تصریح نکرده مرحوم آخون واجب الوجود یا واجب لذاته. باید بله رون حساب این که مرحوم آقای خویی فرموده عنوان واجب شامل صوم و صلات اینا میشه، این قسمت به مرحوم آخون به عنوان اشکال نمیشه، نمیشه اشکال کرد به مرحوم آخون که عنوان واجب شامل غیر یعنی مصادیق دیگه هم داره. مراد مرحوم آخون در کلمه واجب همین واجب الوجوده، منتها بله این اشکال اخیر مرحوم آقای خویی وارده که واجب الوجود یا واجب لذاته، واجب الوجود که معلوم دیگه، یعنی اون که وجوب از ذاتش هست، لذاتی هست، احتیاج به غیر ندارد، همین عنوان واجب الوجودی که در مقابل ممکنات اطلاق میشه. اشکال اخیر مرحوم آقای خویی تمامه که مرحوم آقای خویی بفرماید بله کلمه واجب الوجود در مقابل ممکن الوجود، این واجب الوجود یک مصداق بیشتر نداره، یک مصداق بیشتر نداره، ولی عنوان واجب الوجود که به عنوان یک لفظ این مجموعه به ما اینکه یک لفظ واحدی هست، اینکه وضع علاهده نداره، این ترکیبی است از واجب و غیر وجودی که به او اضافه شده، این از باب تعدد بله از باب تعدد دال و مدلول هست، نه این که یک لفظ برای مفهوم عام وضع بشه. خب این جواب اول از اشکال که در کلام مرحوم آخون اومده با دو شق حلی و نقضی. جواب دومی که در از این اشکال داده شده جواب مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی فرمودن که در بله اسم زمانی که به حسب اصطلاح او را اسم زمان میگویند، یعنی عناوین مشتقه‌ای که به عنوان اسم زمان اطلاق می شود در مقابل اسم مکان و در مقابل اسامی دیگر مثل صیغه مبالغه، ما باید نگاه بکنیم ببینیم معروض این اسم زمان، اونی که موصوف به این وصف هست، چه چیزی هست. اگر موصوف به این وصف و معروض اسم زمان شخص زمان خاص بود، شخص زمان خاص بود، یعنی اون قطعه خاص از زمان در مثال مقتل سید الشهدا علیه السلام، اون بله روز دهم محرم از سال 61 هجری، اون قطعه خاص از زمان اگر معروض باشد انقضاء زمان ذات معلومه که باقی نیست، ولی معروض اسم زمان شخص اون زمان خاص نیست تا انقضاء وصف و انقضاء مبدأ مستلزم و ملازم با انقضاء ذات باشه، بلکه معروض اسم زمان کلیه، عنوان کلی هست که ینتبر بر روز دهم سال محرم سال 61 و ینتبر بر روز دهم سالهای دیگر، بر روز دهم سال 62، سال 63 تا امروز ما، تا امسال ما و همینطور الی تا روز قیامت، روز دهم محرم هر موردی، اینها افراد این کلی هستند. فرمودن معروض اسم زمان چون عنوان کلی هست، لذا بقاء الذات فیه اوضح من ان یخفا هست، واضح هست که ذات باقی هست. دیگه نمیتونید شما اشکال عدم بقاء ذات را در اینجا داشته باشید. برای توضیح این مدعا مرحوم نائینی فرمودن که ما اسم زمان در حقیقت دو قسم داریم، دو قسم اسم زمان داریم. یک قسم از اسامی که به اونها اسم زمان میگن مثل لفظ سبت، اول شهر و امثال اینها هست، اول ما عنوان بله اول ما و امثال اینها هست. یک قسم اسم زمان هم همین اسم زمان هم مشتقی است که اسم زمان به معنای خاص، همین اسم مشتقاتی هستند که به اعتبار تلبس، به اعتبار وقوع فعل فی الزمان این عنوان اطلاق شده است. در اون قسم اول که لفظ سبت، اول و شهر، غیر و ما من اسماء ازمنه باشه، لا اشکاله در این که اینها موضوع هستن لمعانی کلیه که لها افرادون تدریجیه، اینا عنوان برای معنای کلی هستن. لفظ سبت روز اول مثلا هر هفته بعد از جمعه، اول هفته ما اینه که روز شنبه هست دیگه، ولی این اسم برای قطعه خاصی از زمان که مثلا در تاریخ فلان باشه که نیست، که برای اول هر هفته ای هست یا اول ماه هم این عناوین هست. این عنوان برای معانی کلیه ایست که افراد تدریجیه دارد و لا یمکن اجتماع فردین منها فی الوجود، این در این مورد دوتا فرد در یک زمان جمع نمیشه. این اسماء ازمنه که غیر معنای اسم زمان غیر مصطلح، حال در اینها اینه. در اسم زمان مصطلح که مشتق هست، اگر کیفیت وضع در اینها مثل همین اول و شهر و صبر باشه، خب ذات باقی. ولی اگر برای قطعه خاصی از زمان وضع شده باشه، ذات باقی نیست. فرمودن در قسم در اسماء زمان مصطلح کلمقتل و المذهب و غیره ما، اینها وضع اینها مثل همون اسم مثل سبت و اینها وضع شده اند. اگر اینها را در اینها قائل بشیم که وضع شدند برای زمان کلی متصف بالقتل و ضربه، مثل کلی یوم العاشر من المحرم، حالا این تعبیر متصف بالقتل اینجا شاید غلط انداز باشه، همین عنوان کلی یوم العاشر من المحرم، عنوان مقتل سید و شهدا مقتل وضع شده باشه برای کلی یوم العاشر من المحرم، اگه برای این وضع شده باشه، خب این موضوعه که اون ذاتی که معروض برای این وصف قرار میگیره، این وصف او هست، این ذاتی که معروض این وصف قرار گرفته، این ذات باقی هست ولو مع انقضاء العارض، ولو اون قتل اون مبدا منتفی شده باشه، ولی عنوان دهم محرم، دهم محرم هر سال باقی هست. ولی اگر در اسم زمان مصطلح قائل بشیم که معروض شخص اون زمان خاص هست به عینهی لاک به کلیهی، شخص اون زمان خاص، اون قطعه خاصی از زمان که در مقابل قطعه بعدی و همه قطعاتی که بعداً شیئاً فشیئاً حاصل میشه، اگه اینطور باشه برای شخص اون وضع بشه، فلت توهم المذکور مجالون، این اشکال جا داره، اشکال خروج اسم زمان از محل نزاع مشکل جا داره. ولی این که مأخوذ در اسم زمان مصطلح شخص زمان باشد لا کلیهی فی حیز المن، این محل من ما اینو قبول نداریم، بلکه متفاهم بحث به اونی که از این الفاظ ظاهر هست اینه که معروض این عنوان معروض این وصف عنوان کلی هست، همانطور که در اسامی ازمنه غیر مصطلحه اینطوره، ایا اسم مثلا اول ما اسم بله عنوان کلی اول ما روز شنبه، روز اسامی برای بله اسم یوم البیض مثلا در هر ماهی، شبیه اینا دیگه اسامی برای زمانهای خاص هستن اینه. این پس چون در اینجا معروض وصف کلی زمان هست، کلی روز دهم ماه محرم هست، این کلی روز دهم کی محقق میشه؟ با تو بله، روز دهم هر سال فرد برای او ایجاد میشه، فردش ادامه نداره، بعد از روز دهم یازدهم دیگه فرد او نیست، دهم محرم سال بعد فرد او هست، دهم محرم دو سال بعد فرد او هست. خب با توجه به این ما نگاه بکنیم به دهم سال محرم سال 62 هجری، نگاه بکنیم به دهم محرم سال 63 هجری و بعد نسبت به این بخوایم حساب بکنیم، اون ذاتی که معروض وصف قرار گرفته اون و تلبس بالمبدا پیدا کرده، اون ذات باقی هست ولی تلبس به مبداش از بین رفته، رو این حساب نزاع در این اسم زمان جاری میشه به همون نحوی که در اسم فاعل و یا اسم مفعول نزاع جیو تقریم میشد، اینجا هم تقریم میشه. این بیان مرحوم نائینی از نسبت به این بیان در کلام مرحوم آقای خویی در حاشیه اجود و اعلام دیگر اشکال شده، حالا ببینیم تمامه یا تمام نیست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.